ساعت 20:08 شب در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. مطابق آمارهای رسمی طی شبان روز گذشته کرونا جان 117 نفر دیگر در ایران را گرفت. به گفته وزیر آموزش و پرورش هیچ الزامی بر حضور دانش آموزان در مدارس نیست. و 8 متهم به قتل جمال خاشقچی به 7 تا 20 سال زندان محکوم شدند. سلام همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری در روز دوشنبه 17 شهریور 1399. من بابک غفوری آذر هستم. سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز از جان باختن 117 نفر دیگر به دلیل ابتلا به کرونا خبر داد. به گفته سیما لاری، ویروس کرونا تاکنون جان بیش از 22 هزار نفر ایرانی را گرفته است.
بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2152 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1116 نفر در مراکز درمانی بستری شدند.
بر اساس آمار وزارت بهداشت، تعداد کل بیماران مبتلا به کووید 19 در کشور به بیش از 388 هزار تن رسیده است. در مورد آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت ایران، از سوی بسیاری از نهادهای داخلی و خارجی تردیدهای جدی وجود دارد. محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش، روز دوشنبه گفت هیچ یک از مدارس دولتی و غیر دولتی حق ندارند دانش آموزان را ملزم به حضور فیزیکی در مدارس کنند.
ما موظف هستیم که خدمات آموزشی رو به همه دانش آموزان ارائه بکنیم. برای این کار هم تدابیر لازم اندیشیده شده، یعنی هم امکان آموزش حضوری رو برقرار کردیم، هم امکان آموزش تلویزیونی رو برقرار کردیم، هم امکان ادامه آموزش از طریق شبکه شاد رو فراهم کردیم.
فراهم کردن امکانات در حالی از سوی آقای حاجی میرزایی مطرح شده که در هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی از دسترسی نداشتن هزاران دانش آموز به ابزار لازم برای آموزش از راه دور منتشر شده است. در حالی که با بازگشایی مدارس، کارشناسان بهداشت و برخی از نمایندگان مجلس از آن به شدت انتقاد کرده و درباره آن هشدار می‌دهند، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی می‌گوید بسته ماندن مدارس خطر ابتلای دانش آموزان به ویروس کرونا را کاهش نمی‌دهد. دادستان کل عربستان سعودی امروز اعلام کرد 8 تن از متهمان به قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد آن کشور، بین 7 تا 20 سال زندان محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، 5 تن از متهمان هر یک به 20 سال زندان و 3 تن دیگر به زندان بین 7 تا 10 سال محکوم شدند. در رسانه‌های عربستان سعودی نام هیچ یک از متهمان اعلام نشده است. جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار سرشناس اهل عربستان سعودی که منتقد حکومت آن کشور بود، مهر ماه سال 97 وارد کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ترکیه شد. او پس از ورود به این محل کشته شد. عاملان قتل او که از ماموران حکومت عربستان سعودی بودند، جسد او را تکه تکه و از کنسولگری خارج کردند. قتل جمال خاشقچی جنجال زیادی در جهان به دنبال داشت و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، متهم شد که عملیات کشتن او را فرماندهی کرده است، ولی ریاض مدعی شده که این عملیات خودسرانه بوده است. و وزیر خارجه سوئیس صبح امروز در تهران با محمد جواد ظریف، همتای ایرانیش، دیدار کرد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، در این دیدار در خصوص مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و از جمله کانال مالی سوئیس گفتگو شده است. سعید خطیب‌زاده همچنین درباره اخبار مربوط به تماس مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، با وزیر خارجه سوئیس پیش از این سفر گفت سفر وزیر خارجه سوئیس ربطی به مسائل روابط ایران و آمریکا ندارد. پیشتر ایگنازیو کاسیس گفته بود که آقای پومپئو پیش از این سفر درباره کانال مالی انسان دوستانه با او صحبت کرده است. سوئیس سال 1980 به دنبال قطع روابط دیپلماتیک واشنگتن و تهران، حفاظت از منافع آمریکا در ایران را بر عهده گرفته است. به رغم خشونت نیروهای امنیتی، تظاهرات در کشور بلاروس در مقیاس بی‌سابقه‌ای ادامه پیدا کرده است. اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در این کشور از 4 هفته پیش آغاز شد و روز یکشنبه بار دیگر ادامه پیدا کرد. آنا رایسکایا در این باره گزارش می‌دهد.
بلاروس، بنابر زیبی های مختلف بین 100 تا 200 هزار نفر یک شنبه در خیابان های مینسک پایتخت بلاروس راهپیمایی کردند. این در حالی است که بیشتر خیابان های مرکزی شهر در محاصره پلیس و نیروهای نظامی بود. خشونت برخورد پلیس ضد شورش با معترضان انتقادهای گسترده را برانگیخته و یک شنبه برای نخستین بار لباس شخصی ها نیز در خیابان های مینسک دیده شدند. ده ها تن از معترضان بازداشت شدند. شواهد متعدد از ضرب و شتم و شکنجه بازداشت شدگان در تظاهرات روزهای اخیر به دست آمده. اما مقامات رسمی با رد هر گونه اتهام مدعیند تنها افرادی بازداشت می شوند که خلاف قانون عمل کردند. سرکوب تظاهرات باعث تداوم اعتراض ها شده. شعار فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم یک شنبه بیش از پیش شنیده شد. شعار دیگر وحدت بلاروس بود که پاسخ معترضان به تلاش های دولت برای تفرقه اندازی میان طرفداران و مخالفانش و جلوه دادن مخالفان به عنوان نیروی بیگانه است. همزمان با سرکوب معترضان، رهبران جنبش اعتراضی یکی پس از دیگری تبعید می شوند. شنبه اولگا کاوالوفا، عضو شورای هماهنگی که اپوزیسیون برای مذاکره با دولت درباره انتقال مسالمت‌آمیز قدرت تشکیل داده، گفت مقامات امنیتی او را از بازداشتگاهی که چند روز در آنجا بود با ماشین خودشان به مرز لهستان بردند و مجبور کردند از بلاروس خارج شود. بیشتر سویتلانا تیخانوفسکای که رقیب اصلی رئیس جمهور بلاروس در انتخابات اخیر بود ناچار به ترک بلاروس شد و اکنون در لیتوانی به سر می برد. الکساندر لوکاشنکو که پس از 26 سال حکومت یک ماه پیش برای بار ششم در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس نامزد و پیروز اعلام شد، بارها گفته تسلیم خواست معترضان نمی شود. او مدعی است تظاهر کنندگان از خارج تحریک و مدیریت می شوند و کشورهای غربی را به مداخله در این بحران متهم کرده. وی همزمان از روسیه خواستار کمک های امنیتی شد. رایزنی های مستمر تلفنی برای رئیس جمهور روسیه دارد و هفته گذشته میزبان نخست وزیر روسیه بود. نگرانی ها از تلاش وی برای همگرایی بیشتر با مسکو باعث شده یک شنبه برای نخستین بار شعارهای ضد روسی در خیابانهای مینسک شنیده شود. همچنین برخی تظاهر کنندگان پلاکاردهای با عکس الکسی نوالنی، مهمترین چهره اپوزیسیون روسیه، در دست داشتند که اکنون در بیمارستانی در برلین بستری است و مقامات آلمان میگویند او با عامل اعصاب مسموم شده. دولت روسیه این اتهام را نمیپذیرد. در این میان تلویزیون دولتی بلاروس جمعه نوار صوتی را پخش کرد که به گفته الکساندر لوکاشنکو نشان میدهد ماجرای مسمومیت ناولنی ساختگی است و تلاش آلمان برای جلوگیری از حمایت روسیه از بلاروس بوده. در حالی که اکثر صاحب نظران سندیت این نوار صوتی را رد کردند، روسیه گفت با دقت آن را بررسی میکند. وضعیت بلاروس و مسمومیت الکسی ناولنی مورد توجه ویژه غرب است و از محورهای اصلی رایزنی های اخیر سران اتحادیه اروپا و ناتو بوده. اتحادیه اروپا چند مقام بلندپایه بلاروس را در فهرست سیاه قرار داد. اما وضع تحریم های بیشتر علیه مینسک و همچنین تشدید تحریم ها علیه مسکو همچنان در دست بررسی است. روسیه و بلاروس همواره تحریم های غرب را غیر قانونی خواندند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
شنیدنی های دیدنی عنوان نمایشگاهی در شهر فرانکفورت آلمان است که در آن 23 عکس از مجموعه آثار مریم زندی، عکاس سرشناس ایرانی، در آن به تماشا گذاشته شده. هدف اصلی از برپایی این نمایشگاه معرفی هنرمندان و فرهنگسازان ایرانی به آلمانی ها عنوان شده است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
مریم زندی 51 سال است، در هنر عکاسی جاری است و تاکنون چندین مجموعه متنوع عکاسی با عنوان چهره ها منتشر کرده که از آن جمله می توان به مجموعه عکس های تک چهره نویسندگان، نقاشان، هنرمندان سینما، تئاتر و موسیقی معاصر ایران اشاره کرد. برای معرفی 23 تن از این ده ها هنرمند، نمایشگاهی در شهر فرانکفورت آلمان برپا شده که تک چهره آنها با شیوهی تازه به تماشاگران ارائه می شود. به این شکل که از طریق یک پروژکتور تک تک این چهره ها به ابعاد 2 متر در 2 متر بر پرده نقش می‌بندد و تماشاگران همزمان ضمن آشنایی با زندگی نامه هنرمندان به زبان آلمانی با چهره آنها نیز آشنا می‌شوند. افزون بر این هر تک چهره‌ای هم که بر پرده می‌نشیند همزمان یک قطعه موسیقی نیز به طور زنده با سازهای ویولون و گیتار اجرا می‌شود. به این ترتیب برای نمایش 23 چهره 23 آهنگ کوتاه هم ساخته شده. آهنگساز این قطعات موسیقی سینا صادق‌پور است که در گفتگو با رادیو فردا درباره هدف از برپایی نمایشگاه شنیدنی‌های دیدنی در شهر فرانکفورت و همچنین نقش خود در راه اندازی این کار فرهنگی هنری اینطور به رادیو فردا گفته.
از اونجایی که مطبوعات آلمانی و مطبوعات بین‌المللی هم کمتر به هنرمندای داخل ایران می‌پردازن، این ایده به وجود اومد که خب یه نمایشگاهی درست بکنم، اشخاص رو که در فرهنگ سازی ما در 40 سال گذشته دخیل بودن رو به دنیا نشون بدیم. مردم میشنن عکس رو می‌بینن و شاید کنجکاو بشن و پیگیری بکنن و مشخص بشه که ما چه فرهنگی رو در 40 سال گذشته داشتیم و چه چیزهایی رو از دست دادیم. کما اینکه اگر ارتباطات بین‌المللی ما باز بود در 40 سال گذشته، شاید همکاری‌های بین هنرمندان ما و هنرمندان دیگر دنیا به وجود می‌آمد که این باعث شکوفایی خیلی از بخش‌های فرهنگی ما می‌شد که متأسفانه پیش نیامد. کل ایده این بود و که من با خانم مریم زندی آشنا شدم و پیشنهاد کردم که این دیدار من دارم. ایشون هم خیلی کنجکاوانه و خیلی با رغبت پذیرفتن. 23 عکس هستن از 23 هنرمند ایرانی که بنا به شخصیت، بنا به نوع کار و بنا به تفکرشون و بنا به زمانی که زیست می‌کردن یا در قید حیات بودن یا هستند هنوزم، بنا به اون شرایط روحی یک موسیقی من سعی کردم براشون بنویسم که این موسیقی به شکلی صدای درون یا صدای خود اونها باشه. این 23 قطعه هر کدوم بین 1 دقیقه و نیم تا 2 دقیقه زمان میبره. قطعه ها برای ساز ویولون و عود نوشته شده که متاسفانه نوازنده عود از ایران نتونست بیاد، به داستان کرونا برخوردیم. و اینکه تمام قطعه عود رو من برگردوندم برای ساز گیتار. یک پروسه مطالعه شخصیتی و روانشناسی من گذروندم رو هر کدوم از آدم‌ها که به چه شکلی زندگی می‌کردن، چه حال و هوایی داشتن.
سینا صادق‌پور آهنگساز نمایشگاه شنیدنی‌های دیدنی در شهر فرانکفورت، دانش آموخته هنرستان موسیقی از تهران است. 20 سال است برای ادامه تحصیل به آلمان آمده و 8 سال پیش رشته آهنگسازی را پشت سر گذاشت. آقای صادق‌پور پس از تحصیلات موسیقی در تهران نوازنده ساز کلارینت در چند ارکستر بود و برای انجمن سینمای جوان در تهران هم شماری موسیقی فیلم کوتاه ساخته. شهرام میریان، رادیو فردا.
این بخش رو با این خبر به پایان میبریم که وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران میگوید ستاد کل نیروهای مسلح برای توسعه برخی زیرساخت‌های مربوط به موتور جستجو به این وزارتخانه پیشنهاد کمک داده است. محمد جواد آذری جهرومی در حالی از ورود یک نهاد نظامی به عرصه فناوری اطلاعات استقبال کرده که به شهروندان ایرانی وعده داده نگران قطع اینترنت و محدود کردن شبکه‌های اجتماعی خارجی نباشند. در همین حال روز یکشنبه ابوالحسن فیروزآبادی رئیس مرکز ملی فضای مجازی در مورد پیام رسانه‌های خارجی گفته بود در صورتی که پلتفرم‌ها از قوانین ایران تبعیت نکنند یا برای نظام به گفته او مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی ایجاد کنند فیلتر خواهند شد. این هشدار در حالی مطرح شده که از میان شبکه‌های اجتماعی محبوب کاربران تنها اینستاگرام بدون فیلتر به فعالیتش ادامه داده و سایر شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر و فیسبوک بیش از یک دهه است که در ایران فیلتر شدند. از اینکه همراه این بخش خبری از رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها رو میتونید تا حدود 45 دقیقه دیگر رأس ساعت 21:09 شب به وقت ایران بشنوید که شامل گزارش‌ها و خبرهای دیگری خواهد بود. پس از اون هم مجله شبانگاهی رادیو فردا پخش خواهد شد. در این مدت بخش موسیقی رادیو فردا مثل همیشه همراه شما خواهد بود. لحظات خوب و آرومی رو براتون آرزو می‌کنم.